با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. گزارش ها می رسانند که بین نیروهای مرزی حکومت طالبان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی زازای میدان ولایت خوست شب گذشته درگیری رخ داد. منابع محلی گفتند که درگیری اولی ساعت 8 شب بر سر ایجاد یک پست امنیتی توسط نیروهای طالبان در منطقه مرزی آغاز شد و تا تایی خبر درگیری ادامه داشت. و گفته منابع دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. درباره تلفات احتمالی این رویداد هنوز گزارش نشده. مقام‌های طالبان و پاکستانی درباره درگیری تا حال چیزی نگفتند. منابع محلی گفتند که بسیاری خانواده‌ها از مناطق نزدیک محل درگیری و ساحات مسئول از جمله به مرکز ولسوالی رفتند. وزارت داخلی پاکستان میگوید که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان برای اجرای عملات وارد پاکستان میشوند. محسن نقوی این سخن را روز گذشته در کمیته امور داخلی مجلس سنای پاکستان گفت. درست پیش از اظهارات او، وزارت داخلی پاکستان در گزارش به پارلمان مرکزی این کشور گفت که وضعیت امنیتی پاکستان را به خرابی نهاده است. مقام‌های پاکستانی و تکرار ادعا کردند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان حضور دارند و حکومت طالبان از فعالیت‌های آنان علیه پاکستان جلوگیری نمی‌کند. اما مقام‌های حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفتند که تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان حضور ندارند. وزارت داخلی پاکستان گفته که طی یک سال گذشته 1514 حمله تروریستی در این کشور صورت گرفته و در این عملات 572 عضو نیروی امنیتی کشته و 1296 تن دیگر زخمی شدند. سال جدید تعلیمی در مناطق گرمسیر افغانستان امروز آغاز می شود و شاگردان پسر در ولایت های قندار، هلمند، نیمروز، فرا، لغمان، ننگرهار و کنر دوباره به مکتب می روند. اما دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم هنوز از رفتن به مکتب محرومند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 خورشیدی مکتب‌های متوسطه و لیسه را برای دختران بستند و در سال 1401 پنتون‌ها را نیز برای دختران مسدود کردند. اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو گفته که امسال 1,400,000 دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محرومند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف گفته که بیشتر از تعدادی که برآورده شده بود، کودکان در منطقه مرزی غزه در برابر بیماری پولیو یا فلج کودکان واکسین شدند. این اداره سازمان ملل متحد روز گذشته گفت که 189,000 کودک تحت پوشش کمپاین تطبیق واکسین پولیو قرار گرفتند. یونسف گفته که بیش از 500 تیم صحی در سراسر منطقه مرزی غزه توظیف شده بودند تا کودکان زیر 10 سال را واکسین کنند. این اداره امیدوار است که این کمپاین در ساعات شمالی و جنوبی غزه در ساعات که اکنون جنگ ادامه دارد نیز به اجرا گذاشته شود. کمپاین تطبیق واکسین پولیو در غزه در اوایل این هفته پس از آن آغاز شد که برای اولین بار در 25 سال گذشته یک مورد مثبت پولیو در آنجا ثبت شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا یونسیور و گارد ساحلی ایتالیا روز گذشته گفتند که گمان می رود دست کم 20 مهاجر پس از غرق شدن یک کشتی در بحیره مدیترانه ناپدید شدند. تیم های نجات در ایتالیا گفتند که 7 مهاجر که سوری بودند نجات داده شدند. یونسیور وضعیت این افراد را وخیم خوانده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کشتی ماجران 10 کیلومتر دورتر از سواحل لامپدوسا غرق شده است. تلاش برای رفتن به اروپا از مسیر مدیترانه خالی از خطر نیست. و قرار است تیم‌های ملی فوتسال افغانستان در چهارمین دیدارش در رقابت‌های 5 جانبه بین قاره‌ای فردا و مساف تیم کشور میزبان تایلند برود. افغانستان در صورت پیروزی در این بازی چانس قهرمانی در این تورنمنت را دارد. ملی پوشان فوتسال افغانستان روز گذشته تیم نیوزیلند را با نتیجه 5-1 شکست دادند، اما روز سه‌شنبه مغلوب کویت شدند و پیش از آن گواتیمالا را شکست داده بودند. رقابت های بین قاره فوتسال با اشتراک تیم های افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند و گواتیمالا به هدف آمادگی برای مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 را اندازی شده. قرار است رقابت های جام جهانی فوتسال در 14 سپتامبر در ازبکستان آغاز شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان بار دیگر از مداخله طالبان در زمینه فعالیت‌ها و پروژه‌های بشری در کشور خبر داده است. این اداره در گزارش گفته که بر اثر این مداخله کار اجرای ده‌ها پروژه در ماه جولای متوقف شدند. طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفتند. این در حال است که نگرانی‌های فزاینده در مورد وضعیت بد بشری در افغانستان وجود دارد. بیشتر در این گزارش از ستار فروغ.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که 73% مواردی که در ماه جولای گزارش شده شامل مداخله مقامات حکومت سرپرست طالبان در فعالیت‌های بشردوستانه بوده است. اوچا در گزارشی که در ریلیف ویب روز چهارشنبه منتشر شد، گفته است که این مداخله باعث تعلیق موقت 37 پروژه شد. در گزارش آمده که تلاش برای نفوذ در انتخاب مستفید شوندگان و پروسه های تدارکاتی، تقاضا برای اطلاعات حساس از جمله معلومات درباره مستفید شوندگان و کارمندان عمدتاً شامل این موارد بوده است. حکومت طالبان درباره این گزارش هنوز چیز نگفته. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در ماه ثور از مداخله در امور کمک رسانی در افغانستان خبر داده بود. اوچا گفته بود که 156 مورد مداخله در امور توزیع کمک‌های بشردوستانه را در ماه اپریل ثبت کرده که در 60% آن مقامات حکومت سرپرست طالبان دخیل بودند. پیش از آن بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار در گزارش خود گفته بود که افراد طالبان در امور مؤسسات غیر دولتی مداخله می کنند. در همین حال شماری از مردم در مناطق مختلف افغانستان شکایت دارند که در روند توزیع کمک ها شفافیت وجود ندارد. عبدالحق، یک باشنده ولسوالی درایم ولایت بدخشان، برادی یاسودی گفت که کمک ها به مستحقین نمی رسد.
در تقام این طلب پیسه که میاد توزیع شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک، این پیسه را میارن میگرن، این پیسه را مردم نماینده می خیره، به مردم نمی رسد.
رحمت الله، باشنده منطقه دشت برچی کابل، شکایت مشابه دارد.
در لایه 13 کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایش نمرسد، کلان به پیسه داره است، ما خیلی دادش که کمک مستفید نشدیم.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفته است که حکومت سرپرست طالبان در سال جاری میلادی در مجموع 72 دستور عمل را صادر کرده که به گفته این اداره بر پاسخدهی بشری در افغانستان به طور قابل توجه تأثیر گذاشته است. این اداره گفته که در ماه جولای 10 کارمند امور بشری در افغانستان بازداشت شدند. اوچا افزوده که بر اساس گزارش یکی از این کارمندان توسط مقامهای حکومت سرپرست طالبان به دلیل عرضه خدمات به زنان دستگیر شد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنان گفته که ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات عرضه خدمات ضروری برای زنان نیازمند را مختل کرده. طالبان در کنار وضع محدودیت‌های دیگر بر زنان و دختران در افغانستان، زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در این کشور نیز منع کردند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته است که امسال حوادث طبیعی از جمله سیلاب‌ها و بارش برف در افغانستان نیز چالش‌های شدید در زمینه دسترسی به مناطق در این کشور ایجاد کرده. بر اساس ارقام اوچا، از جنوری تا جولای بیش از 165,000 نفر از حوادث طبیعی در افغانستان متاثر شدند، 507 نفر جان باختند و 799 تن دیگر زخمی شدند. ارقام این اداره نشان می‌دهد که در این مدت به بیش از 13,000 خانه آسیب رسیده و بیش از 6100 خانه دیگر تخریب شدند.
روند کمک رسانی در مناطقی که شما زندگی میکنین چیگونه است؟ میتونین در این مورد پیام های صوتی تان را با 00420723008111 بفرستین. این شماره واتساپ ماست. پیام های شما که ثبت شد من را در لابلای برنامه ها نشر میکنیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شوزفید سفارت ایالات متحده برای افغانستان مستقر در دوحه قطر و سازمان همکاری اسلامی عملی روز دوشنبه در شهر کابل را محکوم کردند. این سازمان گفته است که عاملان رویداد باید به عدالت کشانده شوند. مسئولیت این عمله را که چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت، گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته. باز هم ستار فروخ جزئیات دارد.
در ادامه واکنش ها به حمله روز دوشنبه 12 سنباله در کابل، کرندیکر شارژ دفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان این حمله را محکوم کرد. خانم دیکر در شبکه اکس تویتر سابق روز چهارشنبه نوشت این حمله تروریستی را به عنوان یک اقدام بزدلانه و نفرت انگیز محکوم می کند. او با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده و گفته است که برای زخمیان شفای عاجل تمنا می کند. از سوی دیگر سازمان همکاری اسلامی ضمن نکوهش این حمله گفته است که عاملان رویداد باید به عدالت کشانده شوند. این سازمان نیز در بیانیه در شبکه اکس به خانواده های قربانیان تسلیت گفته و برای زخمیان شفای عاجل خواسته است. در بیانیه بر نیاز مبارزه با گروه های تروریستی که به گفته سازمان همکاری اسلامی امنیت و صلح را در افغانستان مختل می کنند تاکید شده است. حمله انتحاری عصر روز دوشنبه در کابل هنگام رخصتی مامورین در مقابل ساختمان لویسارنولی که اکنون به نام ریاست نصارت و تعقیب احکام و فرامین یاد می شود صورت گرفت. فرماندهی امنیت طالبان در کابل گفته است که در این حمله دست کم 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. اما برخی رسانه ها شمار کشته شدگان را 16 تن گزارش دادند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در پست در شبکه اکس ناوقت دیروز گفت این حمله را که سبب تلفات و جراحات غیر نظامیان شد محکوم میکند. یوناما افزوده است که خشونت در افغانستان فقط درد چند دهه جنگ را در این کشور طولانی می کند. پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان این حمله را محکوم کرد و در شبکه اکس نوشت که عاملان حمله از طریق تحقیق کامل و محاکمه شفاف به عدالت کشانده شوند. انجمن سارنوالان افغانستان این حمله را هدفمند توصیف کرده و خواستار جلوگیری از تکرار چنین حملات شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با امید جانجوریتان این شماره را تقدیمتان می کنیم. در این برنامه اینها را داریم. در آغاز برنامه در گزارش خواهید شنید که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از بین بردن 21,000 آلی موسیقی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را محکوم کرده و آن را حمله بر میراث غنی موسیقی و آزادی هنری و فرهنگی مردم افغانستان می شمارد. داستانی با عنوان تلسم از نوشته های سلینا آزاده، شاعر و داستان نویس جوان افغانستان، چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. یاد خیری از زندیات فی عبادی، یکی از هنرمندان تئاتر افغانستان. بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم، گپ گفتی پیرامون یک زوج شاعر. اینک توجه کنید به بخش نخست این برنامه. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از بین بردن 21,000 آلی موسیقی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را محکوم کرده و آن را حمله به میراث غنی موسیقی و آزادی و هنری و فرهنگی مردم می شمارد. این انستیتوت در هفته گذشته با نشر اعلامیه‌ای گفته که موسیقی از قرنها به این طرف بخش جدای ناپذیر جامعه افغانی بوده و برای ساخت جامعه، صلح و در بخش ایجاد تفاهم بین مردم کمک می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از بین بردن 21,000 آلی موسیقی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را محکوم کرده، آن را حمله به میراث غنی موسیقی و آزادی هنری فرهنگی مردم می شمارد. این انستیتوت به تازگی با نشر اعلامیه گفته که موسیقی از قرنها به این طرف بخش جدای ناپذیر جامعه افغانی بوده و برای ساخت جامعه، صلح و در بخش ایجاد تفاهم بین مردم کمک میکند. احمد ناصر سرمست، مسئول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، روز چهارشنبه هفتم سنبلا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اقدامات اخیر طالبان نه تنها حمله به سازهای موسیقی، بلکه حمله بر روی آزادی، خلاقیت و میراث فرهنگی پررنگ مردم افغانستان است. طالبان تلاش کرده و تلاش می نماید تا صدای یک ملت را خاموش سازند، اما آگاه نیستند و نمیخواهند درک کنند که ناممکن است از دل و ذهن مردم افغانستان موسیقی کشور و محبت مردم افغانستان را نسبت به موسیقی نابود و پاک کنند.
این انستیتوت در اعلامیه خود از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری و فرهنگی خواسته که اقدامات به گفته انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تخریب کلتوری را محکوم کنند و از حفظ موسیقی افغانستان حمایت کنند. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بعد از آمدن طالبان به کابل در 15 آگوست 2021 به گونه کامل بسته شد و این انستیتوت با اعضایش به پرتغال منتقل شد و بعد از 6 ماه دوباره در لیزبون پایتخت این کشور فعالیتش را آغاز کرد.
این به اندازه سر روح روان ما تاثیر میکنه که حتی اگر وقت اتو فکر میکنیم که اعصاب از کار رفتیده.
این یک هنرمند افغان است که داخل افغانستان به سر میبرد و نظر به حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود. میگوید از بین بردن آلات موسیقی از سوی طالبان او را بسیار اندوهگین کرده است.
ولی هنرمند، هنر موسیقی از پیشش گرفته شد و دیت یک حالت نامعلوم قرار داره که هر لحظه زندگیش یک سوال است، بر هر ثانیه برش یک سوال است که چی خواهد شد. به خاطر که هنرمند سالها زحمت میکشه تا به یک جای برسه و به مردم خود خدمت کنه، ولی مسلک ما از پیش ما گرفته شد.
یک نوازنده افغان هم که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
من فقط برای یک هنرمند و برای یک کسی که در بخش هنر فعالیت داشته و یاد گرفته و درس خونده غیر قابل تحمل است.
این در حالی است که به تاریخ 30 اسد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در یک نشستی تحت نام حسابدهی به مردم گفت در سال گذشته 21328 آلای موسیقی را تخریب یا آتش زده است. حکومت طالبان موسیقی را حرام می شمارد و در افغانستان نواختن و شنیدن آن را ممنوع کرده است. همچنان در 3 سال گذشته هر از گاهی گزارش هایی از بازداشت هنرمندان موسیقی و به آتش زدن آلات موسیقی در ولایات مختلف نشر و پخش شده است.
در گزارشی شنیدید که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از بین بردن 21000 آله موسیقی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را محکوم کرده و آن را حمله به میراث غنی موسیقی و آزادی هنری و فرهنگی مردم می شمارد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
این هفته باز فرصت نشر داستان برای اطفال نازنین فرا رسیده و ما هم یک داستان آموزنده با عنوان تلسم از نوشته های بانو سلینا آزاده، شاعر و داستان نویس جوان، از سلسله داستان‌های کودک برای اطفال برگزیدیم. با سپاس از ویراستار داستان دکتر یارقین دیباج، این داستان را برای مجله آزادی لطف نمودند. داستان را همکارم رویا معدومی می‌خواند.
فرشته مهربان و قدرتمندی بود که کارش ارسال پیام و دستور پاکیزگی به انسانها بود. این فرشته که فرشته پاکیزگی نام داشت، برای بیدار و هوشیار کردن ذهن و فکر، حواس و وجدان آدمها، همکارانش را به شکل پروانه های رنگارنگ به شهرها و قریه ها می فرستاد. و آنها با بال بال زدن در اطراف گوش و سر مردم نیروی جادویی را به وجود آدمها ارسال می کردند و آدمها بیشتر متوجه پاکیزه نگه داشتن خود و محیط می شدند. به طور مثال اگر می خواستند پوست چاکلت را روی خیابان بیندازند نمی انداختند و در جیب خود می ماندند تا بعداً در سطل زباله بیاندازند و یا اگر زباله پیش پای خود می دیدند آن را برداشته و به جای مناسب می انداختند. فرشته پاکیزگی این بار یک گروه پروانه های زرنگ و قشنگ را به یک شهر خیلی کوچک فرستاد و از آنها خواست تا ذهن و وجدان آدم های شهر کوچک را برای پاکیزه نگه داشتن محیط بیدار کنند. پروانه های رنگارنگ به شهر کوچک پرپرزنان وارد شدند و شهر دیدند کوچک، زیبا و تمیز با جویهای باریک کنار خیابان و یک پارک سرسبز و منظم و تعداد کوچه و پس کوچه های سنگ فرش. به یک دیگر گفتند چی ماموریت آسانه؟ اینجا شهرک خیلی پاکی است و ضرور نیست ذهن و وجدان کسی را بیدار کنیم. پروانه سرخابی گفت نه، اینجا تازه اول صبح است و ببینید که 6 صفاکار در حال نظافت هستند. ما باید تا شب منتظر رفتار همه مردم باشیم. آنها تا شب رفتار همه مردم را زیر نظر گرفتند و به هر سو پرواز کردند و متوجه شدند که تنها همین 6 صفاکار زحمتکش و چند باغبان برای سرسبزی هستند و از صبح تا شب در حال نظافت و جمع زباله و جارو کردن و پاککاری شهرند. اما مردم شهر با بی‌حوصلگی و بی‌انصافی آشغال‌های خود را به جویهای کنار خیابان، صحن پارک، روی چمن، ایستگاه میلی بس، اطراف کافه ها و غیره جاها می انداختند و هرچه پروانه ها در اطرافشان پیام پاکیزگی را ارسال می کردند نمی شنیدند و با خود می گفتند برای صفاکارهای شهرداری جمع می کنند، وظیفه ما نیست. در روزهای بعد هم پروانه ها چیزهای دیگری را می دیدند و هرچی صدای بیداری به گوش وجدان مردم می فرستادند هیچ کس توجه نمی کرد. انگار همه مردم شهر کر و کور بودند و تعداد کمی به پاکیزگی و پیام پروانه ها توجه داشتند. خیلی از درایورها و مسافران آشغالهای خود را بیرون از موترها هر جای پرتاب می کردند. بعضی دکاندارها زباله ها را مستقیم در جوی آب کنار خیابان می انداختند. خیلی از بچه های آن شهر بوتل و کاغذ و پوست و خوراکی هایشان را بروی چمن پارک و کوچه و خیابان رها می کردند و بدتر از همه بعضی از مردها و کودکان در کنار خیابان تشناب می کردند. پروانه ها بسیار تلاش کردند. آنها دلشان به حال گروه صفاکار شهر می سخت و هر شام دست و پای آنها را می بوسیدند و صفاکاران با احساس خستگی زیاد به خانه هایشان می رفتند. خلاصه این حالت هر روز در شهر جریان داشت و پروانه ها خبر را به فرشته پاکیزگی بردند. فرشته از کار مردمان شهر خیلی ناراحت شد و به شهر آمد و تمام صفاکاران و موتر شهرداری، باغبان و موتر تخلیه چاه فاضلاب و هر آنچی مربوط به نظافتکاران شهر بود را طلسم کرد و همه در جای خود خشک شدند. از فردای آن روز زباله ها و آشغال ها مانند سابق در هر جای شهر ریخته می شد. روزها گذشت و شهر پر از آشغال شد. جویها گندید و بوی گرفت. پشک ها و سگ ها به زباله ها هجوم آوردند و کیسه های زباله را پاره پاره کردند. مگس ها در شهر مثل ابر سیاه روی آسمان را پوشاند. حشرات و سوسک های مضر به هر سو لشکر کشیدند. موش های کلان کلان جرأت یافتند و در کوچه و خانه ها در گشت و گذار شدند و شهر کوچک قصه ما تبدیل به یک جای زشت و بدبو شد. بعد از آن تمام مردم شهر به یک بیماری مبتلا شدند که دلبدیشان خوب نمی شد و مدام حالشان بد و بدتر می شد. از دست پروانه ها هم دیگر کار ساختن نبود و صدای گریه گلها، درختان و جویها و خیابانها اذیتشان می کرد. اما نمی دانستند برای مردم مریض شهر چی کنند. تعدادی از مردم شهر پیش رئیس شهر رفتند و کمک خواستند و رئیس شهر گفت شهر ما به قهر و طلسم فرشته پاکیزگی دچار شده و تنها راه حل را بیبی خوشبو می داند. بیبی خوشبو در پایین شهر زندگی می کرد و پاکیزه ترین آدم شهر بود و زبان پروانه ها را می دانست. مردم شهر پیش او رفتند و تمام ماجرای شهر را به او توضیح دادند. بیبی خوشبو گفت من با پروانه ها گپ خواهم زد و آنها را به پیش فرشته پاکیزگی می فرستم. او عطر را در هوا از عطردان شیشه ایش پاشید و پروانه ها آمدند. چند نغمه قشنگ زمزمه کرد و پروانه ها پیام او را به فرشته پاکیزگی بردند. آنها به اتاق بیبی خوشبو برگشتند و اطراف او پرپر زدند و رفتند. بیبی خوشبو رو به همه مردم کرد و گفت فرشته پاکیزگی به شما تنها یک هفته فرصت داده تا شهر را مثل آینه برق بیندازید، وگرنه این طلسم خشک شدن صفاکاران و بند شدن موترهای نظافت شهری را هیچ وقت بر نمی دارد. مردم عجله کردند و گروه گروه به پاک کردن شهر کوچک خود شروع کردند. گودال بزرگ کندن و زباله ها را آنجا دفن کردند. ادهی به جرو کشیدن و ادهی به جوی پاکی و ادهی به پاک کردن پارک مشغول شدند و زباله های خشک را سوزاندند و در تلاش سخت در یک هفته شهر را بسیار زیبا و پاک ساختند. فرشته پاکیزگی با لشکر از پروانه ها در مهلت تعیین شده آمد و با دیدن آن همه پاکیزگی بسیار شاد شد و با اشاره دستش طلسم صفاکاران و موترهای متوقف شده را شکست. مردم خیلی خوشحال شدند و تصمیم گرفتند تا هر کدامشان مانند یک صفاکار باشند، در مقابل پاکیزگی شهر احساس مسئولیت کنند. پیغام پروانه های اطرافشان را درک کنند، هرگز نگذارند که شهرشان کثیف و آلوده شود و همگی از محیط زیست محافظت کنند. دیر نگذشت که شهر آنها در ردبندی سالیانه کشور الگوی پاکیزگی بین تمام شهرها شد.
داستانی بود با عنوان تلسم از سلینا آزاده، شاعر و داستان نویس جوان افغانستان. در این شماره مجله آزادی سه جالب آموزنده از رسانه‌ها داریم. اولی دیوانه، جالب دوم پسر نادم از صفحه سید مسعود سعیدی و جالب سوم ترفند بجا از صفحه دکتر صمیم رسولی. نخست دیوانه. زنی در هنگام رانندگی موترش مقابل یک دیوانه‌خانه پنچر شد و مجبور شد همانجا به تعویض تایر بپردازد. هنگامی که سرگرم این کار بود، موتر دیگری به سرعت از روی پیچ‌های تایر که در کنار موتر بودند گذشت و آنها را به داخل جوی آب انداخت و آب پیچ‌ها را برد. زن حیران مانده بود که چیکار کند. تصمیم گرفت که موترش را همانجا رها کند و برای خرید پیچ تایر برود. در این زمان یکی از دیوانه ها که از پشت زینه های حویلی دیوانه خانه نظارگر این ماجرا بود او را صدا زد و گفت: خانم موترم، از سه تایر دیگر موتر از هر کدام یک یک پیچ را باز کن و این تایر را با سه پیچ بسته کن و برو تا به تعمیرگاه برسی. آن زن اول توجهی به این حرف نکرد، ولی بعد که با خودش فکر کرد دید راست میگوید و بهتر است همین کار را بکند. پس به راهنمایی او عمل کرد و تایر را بست. هنگامی که خواست حرکت کند رو به آن دیوانه کرد و گفت: خیلی فکر جالب و هوشمندانه ای داری، پس چرا تو را در دیوانه خانه انداختن؟ دیوانه لبخندی زد و گفت: دیوانه پدرت است، من کارمند این دفتر هستم، کاش به تو اصلا نظر نمی دادم. جالب دوم پسر نادم. پسری نسبتاً کم سن و سال با مادرش دعوا داشت. او بسیار عصبانی شد و از خانه بیرون رفت. مدتی طی راه طولانی به یک فروشگاه کیک فروشی رسید. احساس گرسنگی کرد اما پولی نزدش نبود. صاحب فروشگاه یک زن سال خورده و مهربان بود. پیرزن متوجه شد که به کیک ها خیره شده. از او پرسید: عزیزم گرسنه ای؟ پسر جواب داد: بله، اما پول ندارم. پیرزن گفت: عیبی ندارد، مهمان من هستی. کیک و چای برایش گذاشت و پسر بسیار سپاسگزاری کرد و کمی نوشجان کرد و از چشمانش اشک سرازیر شد. پیرزن پرسید: چه شده پسرم؟ پسر گفت: چیزی نه، من با مادرم دعوا کردم و او برا از خانه بیرون کرد. پیرزن با شنیدن حرفهای پسر گفت: عزیزم، چطور می توانی چنین فکر کنی؟ من فقط برایت کیک و چای دادم، اما تو بسیار تشکری کردی. اما مادرت سال هاست که برایت غذا آماده می کند، چرا از او تشکری نمی کنی؟ پسر لحظه‌ای سکوت کرد و با عجله به طرف خانه روان شد. هنگامی که رسید دید مادرش در مقابل دروازه منتظرش هست. مادر با دیدن پسر لبخند زد و گفت عزیزم عجله کن، غذا سرد خواهد شد. در این موقع عشق از چشمان پسر جاری شد و مادرش را در آغوش گرفت و بوسه ها نثار صورت و دست و پایش نمود. جالب سوم، ترفند بجا. یک استاد در فلسطین یک جوره بوت خرید تا که هر شاگرد با کسب اول نمرگی حقدار این بوت شود. تمام شاگردان با کسب نمره اعلی مساوی شدند و استاد از شاگردان خواست تا نامشان را در ورق بنویسند تا قرعه اندازی شود. وقتی که قرعه باز شد، اسم شاگردی به نام عبدالکریم با بوتهای کونه و لباس پیوندی برنده شد. استاد با این تصادف بسیار خوش شد و از خوشی گریه کرد. وقتی که او خانه رفت، گریه کنان ماجرا را برای همسرش تعریف کرد. همسرش گفت شخصی مستحق برنده بود شد، پس گریه چرا می کنی؟ تو می خواستی همو کسی که لباس کونه داره برنده شوه. استاد گفت ما به واقعیت کور بودم، چرا قبل از قرعه این بوت را برایش هدیه نکردم؟ من وقتی متوجه شدم همه شاگردان به جای اسم خودشان عبدالکریم نوشته کرده بودند. استاد ورقها را ورداشته بود که همه ایشان عبدالکریم است. میبینین بزرگی را؟ هیچ کس نام خودش را نوشته نکرده بود، تمامشان عبدالکریم نوشته بودند. این استاد میگه که شاگردان من بیناتر از من بوده و وضعیت او را درک کردند، ولی من نتوانستم. راه مردی گذشتن از حق خود است و حق را به مستحق رساندن است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما همیشه زنگ بزنید که یک شبکه ها کار نمید تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف، شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 41 38.
شماری از شنوندگان ما آگاهند که زمان تئاتر و هنر روی ستیش در افغانستان در یک سطح تا حدودی بلند قرار داشت و هنرمندان و تئاتر نام نویس هایی چون رشید لطیفی، حمید جلیا، استاد بیست، استاد رفیق صادق، استاد مشعل هنریار، قادر فرخ و دههای دیگر در روی ستیج با تمثیل باعث حیرت نه تنها افغان ها بلکه هنرشناسان معتبر خارجی می شدند. یکی از این شاگردان این مکتب فی عبادی بود که بعدها خود هنرمند برجسته ای شد. همکارم یاد خیری دارد از مرحوم فی عبادی.
نام اصلی وی فضل حق بود. او از سال 1998 میلادی
با خانواده خود در ویانا پایتخت اتریش زندگی میکرد و برای یک مدت طولانی بیمار بود. مرحوم عبادی در سالهای میان 1346 و 1356 شمسی نقش آفرینی های معروف در داستانهای رادیویی داشت و اکثراً رول منفی بازی میکرد. فی عبادی توانایی این را داشت که تون آواز خود را بلند و پایین ببرد و از طرف دیگر مشخصه خاص هنر عبادی به خصوص در بخش رادیویی همین بوده است. بعدها در فیلمها و نمایشنامه ها همیشه بازی نمودن نقش های منفی را داشت تا واپسین دم حیات که در کابل بود به همین عنوان شهره بود. یکی از نقش های فراموش ناشدنی آقای فی عبادی نقش لالاغا در سریال تلویزیونی شیراغا و شیرینگل بود. نقش اساسی این سریال را حاجی محمد کامران و حمیده عبدالله بازی کرده بودند. معروف قیام هنرمند تئاتر می نویسد. با هنرمند فقید شادروان فضلحق عبادی از گاهی که تازه به حیث ممثل بر رادیو تلویزیون ملی جذب گردیده بودم از نزدیک آشنا هم. زنده‌یاد عبادی مرد متین، صمیمی و خیرخواه بود. او من و ممثلینی را که هنوز دانش آموز بودیم همواره به ادامه تحصیل تشویق و ترغیب میکرد. جناب قیام از خاطرات از فضلحق عبادی چنین یادهانی کرد: بیاد دارم زمستان 1359 شمسی پس از اعلام نتایج کنکور دانشگاه، همین که مرا در صحن حویلی رادیو تلویزیون دید بیدرنگ از نتایج دانشگاه پرسید. وقت شنید به دانشگاه دلخواه و مورد علاقه‌ام کامیاب شده ام، مانند برادر بزرگ چشمانش از خوشی برق زد، مرا به آغوش گرفت و با صمیمیت و نهایت شادمانی برایم تبریک گفت. معروف قیام ادامه می دهد: افتخار این را دارم که بر علاوه داستانهای دنبالدار و درامهای رادیویی در چند فیلم کوتاه و نمایشنامه تلویزیونی با این هنرمند محبوب و موفق کشور هم بازی بودم. نبودش برای جامعه هنری ضایعه بزرگ شد. خدایش بیامرزد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یاد خیری بود از زنده یاد فی عبادی، یکی از هنرمندان تئاتر افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
استاد منم اینجا تا عشق ببار آید، یک شهر به من گوید برخیز که یار آید. در جرم خودم بودم در بند نوا حیران، شهزاده رویایم از رای تخار آید. بله، دو بیتی بود از شاعر خوش سیما و خوش صدا بانون نیلوفر ظهوری راون که در غزلی به همسر خود هارون راون سروده بود. در این شماره مجله آزادی در بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم، یاد خیری داریم از یک زوج شاعر هارون راون و نیلوفر ظهوری راون. این زوج خوشبخت هر دو از زمره شاعران با نام افغانستانند که در حال حاضر در شهر تورنتوی کانادا زندگی می کنند. هر دو سرایش شعر را از پدر به ارث برده و تربیت یافته فضای کانون خانواده های با فرهنگ و با ادب می باشند. از ابتکارهای بجا و قابل ستایش این زوج شاعر می توان از ایجاد کانون گرمی به نام کاروان شعر که چند روز قبل شاهد تجلیل از هفتمین سال گشت آن بودیم که این کانون
در دیدوادیدها و فضای شعرخوانی و یادواره از شاعران و نویسندگان در شرایط کنونی در شهر پر ازدحام تورنتو مرجع ارجایی است و شاعران و نویسندگان مهاجر و دور از وطن مقیم کانادا. چند سطری در مورد این دو فرهیخته. هارون راون مرد خوش‌سیما و متبسم زاده شهر کابل است. پدرش از ولایت تخار ولسوالی رستاق و مادرش کریمه ملزم زاده ولایت قندوز است. پدر بزرگش محمد اسماعیل از تبار بیدلشناسان بود و پدر مادرش از دسته شاعران مبارز وقت بودند. راون تحصیلات متوسطه را در زادگاهش به اتمام رساند و در سال 1372 به تاجکستان مهاجرت کرد و تا سال 2006 در دوشنبه زندگی می کرد. نخستین مجموعه شعرش را بنیاد بین المللی زبان تاجیکی فارسی در سال 1379 در شهر دوشنبه منتشر کرد. در شهر دوشنبه با اسماعیل خراسانپور و ضیا مصدق حافظی انجمنی را به نام انجمن پاسداران فرهنگ آریانا ایجاد کردند که تا مدتی فعالیت داشت. او با مسافرتش با کانادا کانون فرهنگی کاروان شعر یسنا را در شهر تورنتو بنیادگذاری کرد که تا اکنون فعالیت این کانون در شهر تورنتو ادامه دارد. از آثار چاپ شده راون از اینها می توان یاد کرد: بی باغبان مجموعه شعر، برکه در آتش مجموعه شعر، برسم الخط فارسی دری و سریلیک، مبارک بار مجموعه شعرگونه های آبریکی با رسم الخط سریلیک، قلمرو مهره ها مجموعه شعر، اگر دوباره نیایی مجموعه اشعار عاشقانه، مجموعه مقالات دکتر نورالحق ایراد تدوین کرده، آبستن غروب بر رسم الخط سریلیک، تصویر تراوت رسم الخط سریلیک، عقده مجموعه داستانهای کوتاه، جرس مجموعه شعر راون است. در این یادواره دکلمه از یک شعر نابی از هارون راون به صدای خودش داریم که با آن گوش می دهیم و متباقی را بعدن پی می گیریم.
قفسم تنگ و دلم توفانی است، ابرها در بدنم زندانی است، نیست چتری که پناهم بخشد، آسمان بارانی است، آسمان بارانی است. از چی انگشت گرفتی بدهن؟ همگان می دانند، همگان می خوانند متن سرمایه من را که فقط یک دل بود و تو غارت کردی. داغ رسوایی عشقت گل این پیشانی است، آسمان بارانی است،
آسمان بارانی است.
ناامیدی کمک دشوار است، خانه از عشق فلک بیزار است، ناودان حنجره دیوار است که به آواز ترش میگوید چکک خانه ما در صدد ویرانی است،
آسمان بارانی است،
آسمان بارانی است. گریه دارد بدرون بام دلم، نوادان زمزمه آخر خود را به شکیبایی تهداب سرود، لرزه در قامت دیوار دوید، دستک از جای افتاد، خانه از پای افتاد، وای افسوس افسوس. بعد از این منزل من بیشه سرگردانی است،
آسمان بارانی است، آسمان بارانی است.
هارون راون با دختر شاعر پختسرا و مبارز نستوی بدخشانی جناب ظهور الله ظهوری، بانو نیلوفر ظهوری، ازدواج کرد. نیلوفر زاده 13 سنبله 1353 اصلا از ولسوالی جرم بدخشان است. فعلا همه در تورنتو زندگی می کنن. نیلوفر ظهوری را اون زمانی در مورد ازدواج خود این کوتاه را نوشته بود: در زندگی مشترک با شاعر عزیز هارون راون، صمیمیت سپید نسترن را با شور شیرینی شعر لبخند میزنم. به به، نیلوفر راون در مورد خودش هم چنین نوشته که میخوانیم: سند فراغت را از لیسه فردوسی شهر کابل به دست آوردم. آرزوی دانشگاه در برگ برگ برنامه هایم زبانه می کشید که تقدیر نفرین شده جنگ سرنوشت غربت را بر پیشانی زندگی ما حکاکی نمود. آموختن همان گونه در شریان های امیدم جریان داشت که سرانجام یک روز سند فراغت روانشناسی کودک را از شهر هامبورگ جرمنی به دست آوردم. نیلوفر راون می نویسد: همیشه شعر خواندم و چیز چیزکهایی به نام شعر سرودم. حاصل این خانش ها و آینگی ها دو مجموعه از سروده های منند که تا هنوز موفق نشدم تصمیم چاپ آن را نهایی نمایم. 7 سال می شود در کنار فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در شهر تورنتوی کانادا باز هم مصروف آموزشم و در آستانه فراغت از بخش تداوی پوست صورت. در هر گوشه دنیا با هر زبانی زیستم، به غنامندی زبانم پارسی کوشیدم تا گلویی باشم و فریاد مردم رنج دیدم و خصوص زنان. شعرهای نیلوفر راون را شماری از آوازخوان‌های محلی خواندند. در اینجا نخست دکلمه ای از یک شعر نیلوفر راون را به صدای خودش می شنویم و در پایانی بخشی از آهنگ خواننده محلی بدخشان سیف الدین صمیم را که بر یک غزل نیلوفر راون کمپوز نموده می شنویم و با این آهنگ یادواره زنده را تا زنده است یادش کنیم به پایان می رسد. درود.
اجازه است کمی لب بخنده باز کنم، اجازه است کمی لب بخنده باز کنم، کمی نفس بکشم، یک کمی نیاز کنم، اجازه است که یک لحظه در سخن باشم، تو در خزان نشوی، یک نفس چمن باشم، چرا خاموش شوم تا که گفتنی دارم، به زین سنگ تو من قلب آهنی دارم، تو تا که باز شوی بسته می شوم تا که زرنگ هستی خود خسته می شوم تا که، چرا همیشه به گریه سخن دراز کنم، اجازه است کمی لبخند باز، همیشه میر سپید مرا سیه خواندی، مرا ز مستی هستی بهاش یه راندی، همیشه جهلت بر آفتاب چادر زد، همیشه رنگ شب از موج خشم تو سر زد، همیشه پنجره توز دور بیگانه است و حجم تاریک از بار دوش این خانه است، صفای خانه نباید که تاریکی شود، که نور مهر و محبت کمی ذخیره شود، زمین خانه چرا سقف خشم و قهر شود و آب پاک خدا در پیاله زهر شود، فقط مجال بده با کنایه ساز کنم، اجازه است کمی بخنده باز کنم، چه خنده ها که از این خانه ناپدید شده، چه خنده ها که بر روی لبم شهید شده، همیشه گریه به دادم رسیده است چرا، غرور و همت من آرمیده است چرا، دگر به صفحه خود جلوه بهار کشم، دگر به صفحه خود جلوه بهار کشم، به روی پنجره ها پرده را کنار کشم، نسیم پاک طراوت به باغ میارم، برای جهل و سیاهی چراغ میارم، اجازه است دگر بر زبان نمی‌پاید، اجازه است دگر بر زبان نمی‌پاید، دگر اطاعت شد.
استاد منم اینجا تا عشق ما باراید، تا عشق ما باراید، عمری نگاه تو بر شاخ چنار آید، بر شاخ چنار آید، استاد منم اینجا تا عشق ما باراید، تا عشق ما باراید، عمری نگاه تو بر شاخ چنار آید، بر شاخ چنار آید. برخست شکار آید، برخست شکار آید، آن جفت کناری را بردار دیگی سویم، بردار دیگی سویم، خوشید که تابان شد شب کی به شما راید، شب کی به شما راید، استاد منم اینجا تا عشق ما راید، تا عشق ما راید، عمری نگاه تو بر شاخ چنار آید، بر شاخ چنار آید.
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ گفتی پیرامون زندگی دو زوج هر دو شاعر بود. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. شب و روزتان خوش و با رادیو آزادی باشید.